ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. سخنگوی وزارت خارجه بی اطلاعی محمد جواد ظریف از سفر بشار اسد به تهران را تایید کرد. با وجود برگزاری تحصن معلمان در نقاط مختلف، یک مقام وزارت آموزش و پرورش این حرکت اعتراضی را محدود توصیف کرد. و یک مقام ارشد وزارت خارجه آلمان با عباس عراقچی دیدار و گفتگو کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بی اطلاعی محمد جواد ظریف از سفر بشار اسد به تهران را تایید کرد. آقای قاسمی روز سه‌شنبه گفت وزارت خارجه در هیچ سطحی از این سفر اطلاع نداشت و این بی اطلاعی تا پایان سفر حفظ شد. و یکی از دلایل استعفای آقای ظریف را این نوع ناهماهنگی ها اعلام کرد. در سفر هفته گذشته بشار اسد به تهران، قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در جلسه مشترک با رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی حضور داشت، ولی محمد جواد ظریف به این دو جلسه دعوت نشده بود. آقای ظریف روز دوشنبه در سخنرانیش در وزارت خارجه ایران گفت در دنیا باید احساس شود که حرف وزارت خارجه حرف کل حاکمیت است و این وزارتخانه مسئول روابط خارجی کل کشور است. محمد جواد ظریف دو روز پس از استعفایش و رد آن از سوی حسن روحانی به وزارت خارجه بازگشت. تا کنون علی خامنه ای درباره استعفای آقای ظریف ابراز نظری نکرده است. میرعلی نعمت اللهی، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش، تحصن معلمان در دو روز گذشته را محدود خواند و گفت در برخی از استانها حتی یک مورد تحصن انجام نشده است. این سخنان آقای نعمت اللهی در حالی بیان شده که به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، نخستین روز تحصن در تمام استانهای ایران برگزار شده است. این شورا از تحصن در بیش از 100 شهر و 10 روستا خبر داده و گفته است که معلمان در بیش از 1000 واحد آموزشی تحصن کردند. آزادی فعالان صنفی فرهنگیان، رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکل‌های صنفی معلمان، اختصاص بودجه کافی به وزارت آموزش و پرورش، رفع مشکلات مدارس و ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان از جمله خواسته های معلمان است. تحصن معلمان روز سه‌شنبه نیز در شماری از استانهای ایران ادامه یافت. فیلیپ اکرمن، مدیر کل منطقه‌ای وزارت خارجه آلمان، روز دوشنبه در تهران با عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، تداوم برجام و سازوکار مالی اروپا برای ایران محور گفتگوهای دو طرف بود. عباس عراقچی در این دیدار بار دیگر از فرایند طولانی شدن اجرای سازوکار مالی انتقاد کرد و خواستار تلاش جدیتر اروپا برای اجرای تعهداتش در برجام شد. معاون وزارت خارجه ایران تحریم شرکت هوایی ماهانر از سوی دولت آلمان را نیز محکوم کرده و خواستار بازنگری در این تصمیم شده است. ماهانر به اتهام شرکت در نقل و انتقال پول و اسلحه برای سپاه قدس از سوی آمریکا تحریم شده و آلمان هم روز اول بهمن پرواز هواپیماهای آن را در حریم هوایی کشور منع کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
استف بلوک، وزیر امور خارجه هلند، روز دوشنبه اعلام کرد که پس از اخراج کارکنان سفارت هلند در تهران، سفیر خود را از ایران فراخوانده است. وزیر خارجه هلند در یک توییت درباره این اقدام ایران نوشته که پذیرفتنی نیست. او همچنین با انتشار بیانیه افزوده که تهران دو تن از کارکنان سفارت هلند را عنصر نامطلوب معرفی کرده و اضافه کرده که به همین دلیل سفیر ایران را به وزارت خارجه هلند احضار کردیم و صریحا گفتیم که اخراج دو همکار هلندی غیر قابل قبول و برای روابط دو جانبه منفی است. در همین رابطه همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در سوئد که با هم می‌شنویم.
معتقد هستم اینه که دو دیپلمات هلندی از ایران اخراج شدن و اینه که سفیر هلند برای مذاکره به کشور خودش فراخوانده شده، این موضوعی است که تازگی نداره و به ماجرایی برمیگردد که چند ماه پیش شروع شد و در واقع یک موج ضد ایرانی پیرو بحثی از فعالیت‌های وزارت اطلاعات ایران در اروپا، یک چنین موجی را افتاد و اون اینکه وزیر خارجه دانمارک چند ماه پیش اعلام کرد که وزارت اطلاعات ایران تحریم می‌کنه، دولت فرانسه اموال یکی از معاونت‌های وزارت اطلاعات ایران رو توقیف کرد، دو تا از دیپلمات‌های ایران در واقع اخراج شدن. این موجی است که هنوز ادامه داره و به نظر میرسه که یک جورهایی ممکنه از ایران هم مورد استقبال باشه، به دلیل اینکه فضای سیاسی در ایران به ترتیبیه که به نظر میرسه اگر در ایران بتواند یک چند تا اقدام تند اینچنین انجام بده، راست‌ها در ایران ازش بسیار استقبال می‌کنند.
خانم روسایی، در حالی که گفته شده که هیئتی اروپایی در رابطه با اینستکس یا همون سازوکار مالی اروپا برای ایران عازم ایران هستند در آینده نزدیک، همچنین در همین روز وبسایت رهبر جمهوری اسلامی گفته‌های 8 ماه پیش اونو علیه کشورهای اروپایی باز نشر کرده. رهبر جمهوری اسلامی در اون دیداری که 8 ماه پیش داشته هشدار داده بود که مشکل اقتصادی کشور رو به این بسته موکول نکنید. حالا شما تصور می‌کنید با مجموعه همه این اتفاقاتی که داره می‌افته، آینده اینستکس یا همون سازوکار ویژه اروپا برای ایران به چه صورت در خواهد آمد و چه خواهد شد؟
باز انتشار گفتهای رهبر ایران، گفتهایی که مال چند ماه پیش بوده، با اخراج به وارد دیپلمات‌های هلندی بدون اخراج اونها، با دعوت سفیر هلند به کشور خودش و به غیر از این، این سکت دچار مشکلات و معضلات اساسی هست، به دلیل اینکه سیستم سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی توانایی پذیرش شرط‌های این سکت رو نداره. اتحادیه اروپا هم به نظر نمی‌رسه که آماده باشه که هیچ گونه فداکاری به نفع ایران بکنه و به هیچ عنوان اتحادیه اروپا حاضر نیست که روابط اقتصادی و سیاسیش با آمریکا رو فدای روابط سیاسی و اقتصادی محدود با ایران بکنه. بعد از اینکه FATF هم در ایران تصدیق نشد و بحث‌های جدی در مورد پالرمو وجود داره، مسائل، مشکلات و بحران‌های متعددی در مورد پیرامون این سکت وجود داره که آیا عملاً به رغم اینکه این پروتکل خیلی دی اعلام شد، اصلاً اجرایی هست یا نه؟ شرایط و وضعیت فعلی نشون میده که همه اینها که کنار هم دیگه بگذاریم، به نظر میاد که از این سکت چیزی برای ایران در نخواهد اومد. ایران داره فرصت رو از دست میده. اروپایی‌ها کاری بیشتر از این هم نمی‌توانن انجام بدن.
خانم روستایی، حالا همه اینها چه عواقبی خواهد داشت برای ایران به ویژه؟ به نظر میرسه که گره روابط ایران و اروپا داره روز به روز کورتر میشه. شما چه آینده ای رو پیش بینی میکنید؟
من تمام این تحولات رو و تمام این جزئیات رو ترکش های درگیری های داخلی در ایران میبینم. در ایران یک درگیری سیاسی بنیادین و بسیار جدی وجود داره که وقتی که شما میبینید که در یک زمانهای طرحهای تروری اجرا میشه، دیپلمات ها اخراج میشن، شما باید ریشهش رو در تهران پیدا کنید. ریشهش اینه که جناحهای متعدد مثلا نزدیک به دولت و جناحهای دولت سایه‌ای که نزدیک به دفتر رهبری هستند، جناحهایی که به سپاه قدس یا به سپاه نزدیک هستن و جناحهایی که مثلا به وزارت خارجه ایران نزدیک هستن، این جناحها وقتی که با همدیگه درگیر میشن، شما میبینید در صحنه خارجی یک اتفاقی میفته. من اصلا ذاتاً این تحولات رو از ریشه نمیبینم که مثلا اتفاق خاصی باشه. همه اینها حاشیه های تحولاتی که در ایران اتفاق افتاده. من به نظرم میرسه که الان هم به همین ترتیب، بعد از جریان آقای ظریف، استعفایی که آقای ظریف داد و بازگشت ایشون، به نظر میرسه که یک موجی از اقدامات افراطی شروع بشه و همین در واقع میشود گفت تأثیری که روی رفتار دیپلمات ها میذاره، یا دو تا دیپلمات اخراج شدن. اینها موضوعاتی که احتمالاً از این به بعد بیشتر شاهدش خواهیم بود، به دلیل اینکه بازگشت آقای ظریف به پست خودشون معادلات رو به ترتیبی تغییر داده که وزارت خارجه ایران از این به بعد اقدامات تند و احساسی بیشتر انجام خواهد داد نسبت به گذشته. همه رو باید در تحولات و درگیری های داخل ایران ریشه‌یابی کرد.
بله، تنش در روابط دیپلماتیک ایران و هلند موضوع گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در سوئد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه‌شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
در این بخش از برنامه شما شنونده برنامه ملاقات خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. یکی از زنان درویش است که اول اسفند ماه سال 96 در جریان درگیری‌ها میان دروویش گنابادی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان قرچک ورامین زندانی است. الهام احمدی مادر دو فرزند است. دو دختر 16 و 9 ساله. در حال حاضر همسر او جعفر احمدی هم در زندان تهران بزرگ یا همان فشوفویه به سر می‌برد و با حکم 7 سال زندان مواجه است. الهام احمدی که در بند 7 زندان قرچک به سر می‌برد چند ماه پیش از آنچه شرایط بد این زندان، کمبودها و عدم دسترسی زندانیان به امکانات بهداشتی و درمانی توصیف کرد خبر داده بود. الهام احمدی همچنین در یک فایل صوتی درباره وضعیت جسمی شهناز کیان اصل، دیگر زن درویش در این زندان اطلاع رسانی کرده بود که در پی آن با شکایت رئیس زندان قرچک برای او پرونده‌ای قضایی تشکیل شد به اتهام نشر اکاذیب و توهین به ماموران در حین انجام وظیفه. پرونده‌ای که در شعبه 1145 دادگاه کیفری بعثت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حکم 148 ضرب شلاق برای او به دنبال داشت. الهام احمدی در نخستین پرونده‌اش به دلیل شرکت در تجمع درویش در خیابان پاسداران به اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم شد. او با این عناوین اتهامی در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت. این زن درویش بارها در اعتراض به شرایط زندان قرچک دست به اعتصاب قضا زده. زندانی که نام آن طی ماه‌های اخیر توسط زندانیانی که پیشتر در این زندان محبوس بودند بر سر زبان‌ها افتاده است. زندانی که الهام احمدی باید دست کم تا 1 سال دیگر روزگار خود را در آن سپری کند. دور از فرزندانش و بدون امکان ملاقات با همسر زندانیش.
بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه رادیو فردا رو دنبال میکنید. اگر نظر یا پیشنهادی داشتید حتما با ما از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام میتونید در میون بگذارید. همینطور این شماره 2042022112121 به صورت شبانه روزی در اختیار شماست. پیامگیر رادیو فرداست، میتونید پیام بگذارید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما در ادامه بحران سیاسی در هیئت دولت کانادا، وزیر بودجه آن کشور نیز از مقام خود کناره‌گیری کرد. خانم فیلپوت در پیام توییتری خود تأکید کرده که وی دیگر به دولت جاستین ترودو اعتماد ندارد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و مقام‌های ارشد دولت او به دخالت در یک پرونده فساد مالی متهم شدند. ماه گذشته دادستان کل کانادا اعلام کرد که مقامات ارشد دولت به وی فشار می‌آورند تا پرونده فساد مالی شرکت SNC-Lavalin را خارج از مراحل عادی دادگاه حل و فصل کند. این شرکت کانادایی به پرداخت رشوه به مقامات ارشد دولت لیبی بین سالهای 2001 تا 2011 برای امضای قراردادهای چند صد میلیون دلاری متهم شده است. و با همین خبر هم به پایان این بخش خبری رسیدیم.